بسم الله الرحمن الرحیم. برای اون دوستانی که جلسه گذشته تشریف نداشتن یه توضیح مختصر بدم. ما 4 جلسه در ترم گذشته درباره کلیات تحول علوم انسانی و مثلا روانشناسی اسلامی صحبت کردیم. قرار شد که جلسه دیروز و جلسه امروز اختصاص پیدا بکنه به سوالات شما، پاسخ بدی به سوالاتتون. در جلسه گذشته بعضی از دوستان یه سری سوالا مطرح کردن، بحث کردیم، پاسخ دادیم. اگر سوالات دیگه هم هست امروز مطرح کنید که در موردشون بحث بکنید. سلام علیکم. در مورد این مطلب، حالا من اول خود حرف شما رو یه بار دیگه توضیح بدم، شاید دوستان با دقت صحبت شما رو متوجه بشن. میگن بعضی از افراد اینو مطرح کردن، گفتن که روانشناسی اصالت رو میده به فرد، همه چیز رو در خدمت فرد میخواد، ولی اسلام نه، فرد رو به خودی خود با ارزش نمیدونه. اینو در ارتباط با خدا و خلق مثلا با ارزش میدونه، بنابراین اینا نمیتونه یکی در بیاد با هم دیگه، حرفشون یکی در بیاد، یا اینکه اصلا اسلام درباره روانشناسی بخواد نظری داشته باشه. اینکه روانشناسی اصالت رو فقط به فرد میده، اینکه اینطور نیست، که به این صورت نیست که مثلا فرض فرمایید روانشناسی حرفش این است که تو مثلا فرض فرمایید که خودتو ببین و کاری به کار دیگران نداشته باش. آیا واقعا حرف اینه؟ شما نگاه بکنید در نگاه مثلا آدلر، در نظریه آدلر یکی از ارکان سلامت شخصیت این است که انسان علایق اجتماعی خودش رو چیکار بکنه؟ پرورش بده. یعنی به زبان دیگر انسان پروسوشال بشه، یعنی جامعه گرا بشه، یعنی انسان فقط خودش رو تنها نبینه، به دیگران هم فکر بکنه. خب این از دیدگاه های آدلر هست. یا مثلا فرض بفرمایید انسان گراها، خب مسائل اخلاقی و رعایت حقوق دیگران تو نظریاتشون خیلی غلیظه. ها بله، ممکنه شما مثلا یه نظریه پردازی پیدا بکنید که کاری به کار دیگران نداشته، بگه فرد، ولی همه روانشناسی که اینجوری نیست. نشون میده اون افرادی که این حرفو میزنن یا روانشناس نیستن، یا اگر روانشناسن درساشونو درست نخوندن. یعنی قشنگ ننشستن این کتابای روانشناسی رو حسابی بخونن، شاید حتی ورق هم نزدن. توجه فرمودی؟ حالا چجوری مدرک گرفتن، چجوری اومدن بالا، او دیگه الله اعلم، من نمیدونم. اما بالاخره دیگه خوشبینانش اینه که خوندن یادشون رفت، دیگه خوشبینانش. بنابراین روانشناسی اینطور نیست که بگه آقا مثلا کاری به جامعه نداشته باش. ما اصلا رشته‌ای داریم به نام روانشناسی اجتماعی. دیگه یک کسی باید خیلی کور باشه که این چیزا رو نبینه تو روانشناسی. خیلی باید پرت باشه، خیلی باید به اصطلاح سوادش بسیار سطح پایین باشه که بخواد از این حرفا. یکی از آن طرف در دین این که مثلا فرد به کلی نادیده گرفته شده اصلا چنین نیست به هیچ عنوان. باز اگر کسی این حرفو درباره دین بزنه، این نشون میده که لایه یک کتاب دینی رو تو عمرش باز نکرده این آدم، وگرنه اگه این آیه رو خونده بود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لن یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ای انسان ها، ای آدم های اهل ایمان، اگر دیدی نمیتوانی روی دیگران اثر بذاری و دیگران هدایت بکنی، برگرد به فکر خودت باش. علیکم انفسکم یعنی بر تو باد خودت، یعنی خودتو بپا، و اگر چنین کردی آنگاه گمراهی دیگران به تو زیانی نخواهد رساند. این الان نگاه فردگرایانه است یا جمعگرایانه است؟ چیه این؟ این دیگه نگاه فردگرایانه است. میگه تو رفتی تلاش کردی جامعه رو اصلاح کنی، نتونستی، برگرد بپرداز به خودت، خودت مهمی. خب این نشون میده که یه فردی که چنین اظهار نظری میکنه، این لای قرآن رو تو عمرش باز نکرده. خب آیه دیگه، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، ای اهل ایمان مواظب باشید خودتون و کس و کارتون، اینا که بخود یعنی شما و متعلقین شما، سلف به زبان روانشناسی میشه سلف و ملحقات سلف، میگه خودت و ملحقاتت مواظب باش به مشکلات اخروی دوچار نشی، سعی کن تو این زمینه چی باشی؟ یه مقداری خودخواه باشی، دلت نخواد که بری جهنم. این الان چیه؟ این نگاه چیه؟ فردگرایانه است؟ بله، نه نگاه فردگرایانه محض در اسلام هست، هم فرد در جای خودش اهمیت داره، هم جمع در جای خودش اهمیت داره، البته در روانشناسی هم همینجوره، اونجا هم فرد در جای خودش اهمیت داره، هم جمع در جای خودش اهمیت داره. بنابراین اگر یک کسی این حرفو بزنه، کاملا نشون داده که در هر دو حوزه به شدت بی مطالعه است. یه مطلب. نکته بعدی، به فرض اینکه نگاه روانشناسی به سلف، به نفس، با نگاه دین به نفس یه تفاوت‌هایی چیه داشته باشه، به فرض که این تفاوت باشد اصلا، خیلی خوب، این میشود تفاوت علمی یا میشه تفاوت ایدئولوژیک، کدوم میشه؟ چی میشه؟ این تفاوت علمی نیست، چون روانشناسی که نرفته یه بررسی بکنه ببینه کدوم واقعا مهمتره. ببینید که دیدگاه‌های خیلی متنوعی تو حوزه روانشناسی هست، این نگاه علمی نیست که، یه نگاه ایدئولوژیکه. ما هم از اول گفتیم که اشکال علوم انسانی این است که بر یک پایه‌های ایدئولوژیک سوار هستن، اصلا این باعث میشه اشکال داشته باشن و نیاز باشه با یه چیزی اصلاح بشن. خب شما نگاه بکنید، مثلا فرض فرمایید روانشناسی فمینیستی، این یه ایدئولوژی داره که با سایر مکاتب روانشناسی ایدئولوژیش یکی نیست. ایدئولوژی او پایه هاست، او پیریزیه که زیر زمین دیده نمیشه. شما چی رو میبینید؟ دیوار و سقف و در و اینا رو میبینید، ولی او پایه ها متفاوته. در خود مکاتب روانشناسی غربی هم پایه های فکری دقیقا یکی نیست، هیچ اشکالی نداره که این پایه‌های، اگر ما یه مکتبی داشتیم اسم مکتب روانشناسی اسلامی، پایه‌های فکریش با پایه‌های فکری روانشناسی غربی یکی نباشه، این اشکالی نداره، ولی موضوع بحث یکیه. اما نگاه‌ها ممکنه چی باشه؟ متفاوت باشه. وجود نگاه‌های متفاوت در موضوع واحد سبب نمی‌شود که یکی از این نگاه‌ها حق اظهار نظر تو اون موضوع رو نداشته باشه. مثال ما دو تا مکتب داریم در علم فیزیک، یکی مثلا مکتب مکانیک کوانتوم، یکی مکتب نسبیت. اینا دو تا مکتبن در علم چی؟ فیزیک. خب این دوتا موضوع هر دوشون چیه؟ چیه؟ فیزیک. موضوع هر دوشون فیزیکه، اما بنیانهای فکریشون کاملا با هم چیه؟ متفاوته و نتایج کاملا متفاوتی هم به دست میدن. هر کدومش هم امتحان کردن درست در اومده، ولی با هم هم متضادن. حال چیکار کنیم؟ بگیم یکی از اینا اصلا فیزیک نیست؟ اینو بگیم؟ نه، اینا دوتاشون فیزیک هست. ای بسا یکیش هم غلط باشه ها، بعدها مشخص بشه که یکیش هم چیه؟ غلطه. تا الان که معلوم نشده کدوم درسته کدوم غلطه، چون هر کدوم یه جاهایی درست در میاد، هر کدوم یه جاهایی غلط در میاد، کاملا مشخص نشد کدوم واقعا درسته. خیلی هم تلاش کردن که یه نظریه واحدی فیزیکدانا ارائه بکنن که هر دو رو بتونه جمع کنه تو خودش، نشد، تا الان نشده. این که عرض میکنم به خاطر اطلاع دقیقی که من از حوزه فیزیک دارم، من فیزیکم خوب بوده در دوران دبیرستان و بعد هم به مطالعه فیزیک تا حالا ادامه دادم. من رتبه 2 فیزیک استان بودم در زمان دبیرستان و هنوزم علاقه دارم گاهی به مطالعات فیزیک ادامه میدم. این اطلاعاتی که میدم اطلاعات دقیقی هست، اینا خودم میدونم، نه شنیده هم نیستن اینا. بنابراین ببینید که آیا ما الان میتونیم بگیم آقا مثلا فرض کن آقای نسبیت تو دیگه برو کنار، تو دیگه فیزیک حساب نمیشی؟ نه، اونا فیزیک، موضوع فیزیکه، ولی برداشت ها ممکنه چی باشه؟ متفاوت باشه. خب اسلام در زمینه روانشناسی حرف داره. اگر یک کسی متون دینی رو بررسی بکنه کاملا براش واضح میشود که اسلام در زمینه روانشناسی حرف داره، هرچند ممکنه حرفاش با حرفایی که روانشناسا زدن همه جا یکی در نیاد، ولی موضوع میشه چی؟ موضوع روانشناسی. لازم نیست همون حرفا رو بزنه، که اگه همون حرفا رو میخواست بزنه که ما دیگه نیاز به یه مکتب جدید نداریم، ولی درباره همون موضوع داره صحبت میکنه، پس اونم میشه روانشناسی. شما الان نگاه بکنید ببینید در مورد این که فرض فرمایید چرا یه کسی افسردگی میگیره، شناختگراها چی میگن؟ مکتب روانشناسی شناختگرا میگن چرا آدم ها افسرده میشن؟ میگن به خاطر اینکه فرد باورهای شناختی غیر منطقی داره، این علت افسردگیه. خیلی خوب، همین آدم افسرده، همون خود اون آدم، همونو بده دست یه رفتارگرا، بگو اینو بررسی کن به نظر شما چرا این افسرده شده؟ میگه کنش‌های این آدم کنش‌های درستی نبوده. خب یعنی این آدم نیاز به یک نوع تنظیم رفتار داره، عاداتش باید عوض بشه. این آدم مشکل از اونجا بوده، میگه من فکر کردنش نبوده، میگه نه به اون ربط نداره، به عملش مربوط. میایی سراغ عرض می شود خدمتشون سراغ روانکاوها، میگی به نظر شما این چرا افسرده است؟ میگن به خاطر این که یک کانفلیکت های حل نشده داره، تا تعارضهای حل نشده داره که به جای اینکه اینها رو حل بکنه اینا رو واپسرانی کرده تو ناخودآگاهش. اصلا یه تفسیر سوم میدن که نه اون اولی است نه اون دومی است، هیچ کدوم نیست. میای سراغ روانشناسان فیزیولوژیک، میگی به نظر شما چرا این افسرده است؟ میگه به خاطر اینکه توی سیناپس های مزولیمبیکش ترشح سروتونین کاهش پیدا کرده. علت اینه. موضوع چیه؟ موضوع یه دونه است، موضوع مشترکه، اما تحلیل ها نگاه ها کاملا با هم متفاوت، هیچ عیبی هم نداره، اتفاقا همشون هم جواب میدن. یعنی اگر ما بخوایم نگاه شناختگراها رو قبول کنیم، میریم چه کار میکنیم؟ میریم باورهای غیرمنطقی این آدم رو درست میکنیم، اغلب میبینیم افسردگی چی شد؟ خوب شد. اگه نظر رفتارگراها رو باور کنیم که فکر کنیم فرد افسرده علتش درماندگی آموخته شده است، خب میریم نوع کنش‌های این آدم رو از کنش‌های ناسازگار تبدیل می‌کنیم به کنش‌های سازگار، می‌بینیم افسردگیش چی شد؟ خوب شد. اگه نظر روانکاوا رو قبول کنیم، میشینیم روانکاوی میکنیم، تعارضهای حل نشده اینو از ناخودآگاهش میاریم به خودآگاه، بعد کمکش میکنیم که این دفعه به جای مکانیسمای دفاعی از واکنشهای تطابق استفاده کنه، حلش کنه، دیگه واپسرانیش نکنه تو ناخودآگاه، میبینیم اینم افسردگیش خوب شد. اگه نظر روانشناسان فیزیولوژیک رو قبول کنیم، یه دارویی باید بدیم که میزان سروتونین تو سیناپسای مزولیمبیک بره بالا، اونم انجام بدی، باز بینی افسردگی خوب شد. حال چی بگیم؟ کدومی که از اینا رو بگیم آقا شما جزء حوزه روانشناسی حساب نمیشید؟ اگر نظر اسلام رو نگاه بکنی، اسلام چی میگه؟ اسلام میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میخوای غصه نخوری هیچ وقت؟ یا با خدا رفیق بشو. نگاه تو تبدیل کن به یه نگاه توحیدی، بدان که اگر اتفاقاتی برات افتاده که خوشت نمی آمده، اینا به خاطر امر الهی بوده، دست خدا در کار بوده، حکمتی پشت اینا بوده و لازم بوده، حال دیگه غصه نمی خوری. اینا هم حل بکنی، باز افسردگی چی میشه؟ بازم خوب میشه. به این میگن اسپریچوال تراپی. مکتبیه تو دنیا اسپریچوال تراپی یا معنویت درمانی، مکتبیست برای خودش تو دنیا. اسلام در زمینه اسپریچوال تراپی خیلی حرف داره، خیلی. خب اینم جواب میده. حالا ما کدومی که از اینا رو بیرون کنیم از در؟ چه لزومی داره که یک کدومشون رو بیرون کنیم؟ چه ضرورتی؟ همونطوری که ما هم مکانیک کوانتوم رو میپذیریم، هم نسبیت رو میپذیریم، از هر کدومش هم یه جایی میریم بهره برداریامونو میکنیم، اینا هم بذار همشون باشه. جانم بله، نمیخوایم بگیم کار هر کسیه، درمانگر متبحری نیاز داره که تو این زمینه کار کرده باشه، تو بقیه هم همیشه نه نه. ببینید همون طوری که ما اگر خواستیم یه فردی رو توی مسیر شناخت درمانی پیش ببریم، حتما باید یه شناخت درمانگر وارد با تجربه‌ای که کار کرده باشه اون بیاد. رفتار درمانی همینطور. دارو اگر بخوایم بدیم باز چیه؟ یه آدم متبحر بایستی دارو رو بده. هر چیزی همینطوریه، حوزه‌ها تخصصی هم دیگه. بله حرف شما کاملا درسته. کار بله عیبی نداره. البته ماها که روانشناس هستیم این آموزه‌های روانشناسی رو از متون دینی استخراج کنیم، اینا رو مدون کنیم، مرتب کنیم، فراوری به اصطلاح، یعنی یه بسته‌بندی درستی براش پیدا بکنیم که بشه به مردم چی کارش کرد؟ ارائهش کرد به عنوان درمان. خب ما این کار رو کردیم، جوابم داده. نه تنها ما انجام دادیم، خیلی دیگه هم انجام دادن، در خارج از کشور هم عده‌ای انجام دادن، در مصر، در کویت، در بعضی دیگه از کشور. بله؟ بله، مثلا آقای آقای محمد میرزا فکر میکنم اگه من اسمشو درست بگم، چون تو کتابم اسمش هست، حالا من یادم رفته کردم، ولی تو کتاب بهداشت روان و نقش دین من یه شیوه روان درمانی رو از این آقا نقل کردم که ایرانی هم نیست. بالاخره ما آدمایی داریم که تو این زمینه کار کردن، حالا اگر تعدادشون کمه، کم بودن دلیل بر اشتباه بودن نیست، او بحث دیگه ایه. او به خاطر اینکه شاید کسی توجهی به این مسئله نداشته، همیشه یه چیزی از یه جایی شروع میشه، اول کمه، بعدن چی میشه؟ بعدن رشد میکنه، اشکالی نداره. ولی میخوام اینو بگم، این افرادی که این حرفو میزنن به یه نکته توجه ندارن، به این نکته که بابا جون موضوع یکی باید باشه، نه برداشت ها. برداشت ها لازم نیست یکی باشه، موضوع یکیه. مثل این که مثلا فرض بفرمایید که ما توی زمینه، مثلا فرض بفرمایید که فرض بفرمایید در زمینه آمار، ممکنه دو تا متخصص آمار توی موضوع دو تا نظر مختلف داشته باشن. نظرها میتونه مختلف باشه ولی موضوع همش چیه؟ آماره. اینم یه مطلب. یه نکته دیگه هم من بگم خدمت شما، اونم مربوط میشه به این که به روانشناسی این افراد، یعنی افرادی که مخالفت میکنن با اینکه اسلام روانشناسی اصلا داره، خود این آدم ها یک مکانیسم های روانی سبب میشود که این حرفو بزنن. اون مکانیسم ها رو شما بشناسید خیلی خوبه، دیگه میفهمید که اونا چرا این حرفو میزنن. یکی از مشکلاتی که اینا دارن در حوزه روانشناختیشون ضعف اطلاعات. همونجوری که بهتون نشون دادم، اینا نه اطلاعات دینی دارن نه اطلاعات روانشناسی درست حسابی دارن. و البته اگر یک کسی بخواهد بگوید که اسلام درباره روانشناسی حرف داره یا نه، نمیشه تو هیچ کدوم از این دوتا حوزه هیچ ورودی نداشته باشه، حتی نمیشه فقط تو یکیش ورود داشته باشه، اینم فایده نداره. یعنی مثلا من اسلام خوب بفهمم، روانشناسی رو نفهمم که نمیتونم این حرف رو بزنم. روانشناسی رو خوب بفهمم، اسلام رو نفهمم که نمیتونم این حرف رو بزنم. یک کسی باید دوتا رو فهمیده باشه. اگر یکی رو فهمیده باشه اون یکی رو نفهمیده باشه، بهتره بگه من نمیدانم، حد اکثر سکوت کنه، ولی نگه نیست. درسته؟ یه مطلب درست این که مثلا شما بخواید بگید آقا فرض بفرمایید که مثلا زیست شناسی به جامعه شناسی ارتباط داره یا نداره، اگر کسی بخواد بگه ارتباط داره یا بخواد بگه ارتباط نداره، چه بخواد بگه داره چه بخواد بگه نداره، باید تو هر دوتا چی باشه؟ وارد باشه، مسلط باشه. اگر نه بهتره چیزی نگه. اگه فقط تو یکیش یا تو هیچ کدومش مسلط نیست، بهتره سکوت کن. یه نکته هم، بله، خب اینجور افراد که معمولاً از مناظره هم چی میشن میکنن؟ تفره میرن، معمولاً تفره میرن. خب حالا گروه شما به این افراد پیشنهاد مناظره کردن، قبول نکردن، شما خاطرتون نیست چون نبودین تو دانشکده. تقریباً همه گروه ها همین کاری که شما کردید کردن، یعنی از زمانی که من تو این دانشکده هستم و این مباحث رو داریم مطرح میکنیم، همواره گروه ها به اون آدم ها گفتن بیایید با فلانی مناظره کنید و همواره اونا گفتن نمیکنید. فقط شما نیستید و این تکراریه. حالا بگذاریم. و یه نکتهی وجود داره، این که میگم ضعف اطلاعات. ببینید، ما یه فکر میکنم روایته، میگه الناس و اعداء و ما جهلو، انسان ها دشمن آن چیزی هستن که نسبت بهش جهل دارن. یعنی میدونین چطوریه؟ الان من مثالشو بگم برای شما. یه نکته روانشناسیه که از متون دینی ما استخراج شده. میگه اگر تو نتونستی ریاضیاتو بفهمی خوب، ممکنه چیکار کنی؟ ممکنه بگی آقا کلا ریاضیات چیز مزخرفیه، پرت و پلا گفتن بابا، چون تو نمیفهمی. چون تو نمیفهمی میگی این پرت و پلاست. دیدین دیگه، خیلی از آدمایی که یه درس خاصی رو خوب نمیفهمن میگن این اصلا درس به درد بخوری نیست. میشه اناسو اعدا اوما جهلو. در واقع اینو به زبان روانشناسی بگیم میشه مکانیسم چی؟ بگین بلدین دیگه تو روانکاوی، مکانیسم انکار، دینایان. میگن گربه دستش به گوش نمیرسه، میگه بو میده، اینو میگن مکانیسم دینایال، مکانیسم انکار. وقتی که انسان نتوانست یه چیزی رو بفهمه میگه اون بده، میگه اون اشکال داره، نمیگه من نمیفهمم.
درسته آقای ما الان هم رو قبول داره، نه کسی که فکر کنم دوستانم
یعنی
جاوش باید گرفته باشه. بله، هر کسی که الان توی کلاس شرکت کرده صدرصد مطمئن که روانشناسی اسلامی وجود داره. حالا ما فکر نمیکنیم کسی مخالف باشه، باشه
نه دخترم، ببینید این بحث بذارین بیشتر چکشکاری بشه. میدونید چرا؟
چون الان کلی سوال تو ذهنم بود.
عیبی نداره، عیبی نداره سوال پیش بیاد. ما بعد از عید ادامه میدیم تا هر تعدادی شما جلسه بخواهید من در خدمتتون هستم. میایید اینقدر تا جوابه همه سوالاتون رو بگیرید، هیچ محدودیت نداریم. انشالله اگر عمری بود میاییم تا تمام سوالاتون رو جواب بدیم، ولی بذارید هرچی مطرح میشه درست حسابی چی بشه؟ پخته و چکشکاری بشه. و اما نکته بعدی درباره این موضوعی که شما مطرح کردید، نکته بعدی این است از دیدگاه روانشناسی خود این آدم ها، اینا از یه چیزی میترسن. میدونید از چی میترسن؟ اینا میترسن یه مقوله جدیدی که نمیفهمنش بیاد تو بازار، بازار خودشون چی بشه؟ کساد بشه. ولی به اینا اطمینان بدید، من قبلا هم تو اون 4 جلسه گفتم، به اینا اطمینان بدید روانشناسی اسلامی مزاحم بقیه مکاتب روانشناسی نیست، یه مکتبیست موازی با بقیه، اونا هم کماکان قابل استفاده هستن اون قبلی ها. ولی ما میخواییم مکتب بومی خودمون که متناسب با فرهنگ خودمون هست هم داشته باشیم، در این حال از چیزهای مفید اونا هم استفاده بکنیم. بنابراین ترس اینا واهیه، اینا میترسن. مثلا فرض بکنید که ما الان آمدیم برای شما حرف زدیم، شما فردا برید تو زمینه روانشناسی اسلامی کسی بشید برای خودتون، بعد اونا نتونن حرف شما رو بفهمن، شما بیاین جای اونا رو بگیرید، بازار بشه بازار شما. یعنی یه خورده بحث میشه چی؟ بحث سر منفعت، سر جایگاه دیگه، بحث علمی خیلی نیست. ولی اطمینان بهشون میدید بیا باجو این به شما لطمه ای نخواهد زد. چرا؟ چون طرح روانشناسی اسلامی و بحث کردن درباره روانشناسی اسلامی به معنای عدم طرح روانشناسی غربی و بحث کردن در اون مورد نیست، اون کماکان لازم هست. اینم یه مطلب. بفهم نه بفهم حالا ادامه میدم بعد. ما توضیح دادیم قبلا هم، حالا من دوباره هم میگم. گفتیم ببینید وقتی ما میگیم تحول یعنی چی؟ یعنی این که آدمهایی که دارن توی این حوزه فعالیت میکنن، کتابهایی که داره نوشته میشه، مقالاتی که داره نوشته میشه، کاربردهایی که از این علوم میشه، تحول پیدا کنه. وگرنه علوم انسانی یه مثلا یه شیء نیست، یه وسیله نیست که ما بگیریم اینو مثلا دستکاریش کنیم بگیم الان تحول پیدا کرد. نه، منظور از تحول علوم انسانی یعنی جور دیگه ای از این به بعد کتاب بنویسیم، از این بعد جور دیگه مقاله بنویسیم.
الان روانشناسی اسلامی در کنار رشته‌های دیگه میشه رسمی و شناخته شده است.
یعنی چی رسمی و شناخته
شده؟ مثلا گفتن شما روانشناسی اجتماعی با
ببینید این نیست که مثلا فرض فرمایید الان همه قبول، برای اینکه هنوز کار نکردیم ما. بله ما هنوز به اندازه به حجم کافی کار نکردیم. دیروز هم یکی از دوستان سوال کرد، گفت یه عده‌ای گفتن که اگر این امکان پذیر بود، خب 37 ساله دارن میگن روانشناسی اسلامی خود تا حالا تولید میشد. گفتن فقط گفتن ولی کسی کار نکرده. با حلوا هم با حلوا حلوا گفتنم که دهن شیرین نمیشه. کار میبره این روش کارم. ما قبلا تو اون 4 جلسه توضیح دادیم که چه کاری باید انجام داد، ولی اون توضیحی که ما دادیم که هنوز کسی انجام نداده. ما یه چیزی رو شروع کردیم، یه دوستانی هم در جاهای دیگر کشور یه کاری رو شروع کردن، ما هنوز در ابتدای راه هستیم، این تازه میخواد متولد بشه. البته این نکته رو هم در نظر داشته باشید، با هر چیز جدیدی همواره چه خواهد شد؟ مخالفت خواهد شد. این طبیعیه، هرگاه که یه انسانی یه حرف نوعی بزنه یه عده‌ای باش مخالفت، این کاملا طبیعیه. ما جا نمیخوریم از این حرفا، به خاطر این حرفا عقب نشینی هم نمی کنیم و اون مناظره‌ای که شما مطالبه می کنید، گروه های قبلی شما مطالبه کردن، ما همواره آمادگیشو داریم. برخلاف اونا که میگن ما حاضر به مناظره نیستیم، ما همیشه میگیم ما کاملا حاضر به مناظره هست.
این گروه ها با شما حاضر نیستن مناظره داشته باشن؟ گفتن
یک
گروه دیگه ما حاضریم.
بله. حالا چرا؟ میپرسین ازشون چرا؟ مثلا چه فرقی هست بین شخصی با شخص دیگر؟ نه ما نمیگیم بهانه هست اصلا، ما میگیم لابد یه فرقی هست دیگه. اون فرق چیه؟ آیا مثلا فرض بکنید که درست مثل اون کسی که ادعای پهلوانی داشت ولی فقط حاضر بود با آدمای ضعیف کشتی بگیره، اگه یه حریف قوی بهش پیشنهاد میکردن میگفت نه من اینو قابل نمیدونم که بخوام باش کشتی بگیرم. بله چی میگن؟ برعکس میگن؟ چی میگن؟ خود چی میگن؟ میدونم دیگه، خب همینه. نه برعکس نمیگن، همونو میگن. اونا با من حاضر نیستن مناظره کنن، با دیگران حاضرن. خب دلیلش هم اینه که دیگران اونجوری که من تو این زمینه کار کردم، دیگران تو این زمینه کار نکردن. این حداقل این دور و بر نه، ولی اگر اینها راست بگن که نباید کار داشته باشه، اگر واقعا به حرف خودشون مطمئنن، اگر واقعا فکر میکنن حرفشون پشتوانه درست منطقی و علمی داره، خب نباید بترسن از اینکه با چه شخصی مناظره میکنن. تازه اگر انسان به دنبال کشف حقیقت باشه، از خداشه با یه آدم قوی مناظره بکنه، به اشتباهات خودش پی ببره، اگه واقعا دنبال حقیقت باشه. اما اگر دنبال برنده شدن باشه، انتخاب میکنه، میگه این نه این. ما نه، ما انتخاب نمیکنیم، ما میگیم ما هر کس اومد حاضریم مناظره بکنیم. الان من دارم میگم، همتونم نشستید یه حرفو ما زدیم، شما دیگه قبول کنید از ما، هر کسی حاضر بود مناظره کنه ما در خدمتتونیم، اصلا فرقی هم نمیکنه. هر جا فهمیدیم اشتباه کردیم، حرف اون طرفو قبول میکنیم، مشکلی نیست، درسته؟ اونا هم اگه با همین دید بیان که نباید مشکلی داشته باشن برای مناظره، پس معلومه با این دید نمیخوان بیان. ضمن این که من برای شما توضیح دادم و نشونتون دادم که اینها اطلاعاتشون بسیار ضعیفه. اینا ببینید، من متاسفم که این حرفو بزنم، ولی چاره ای نیست، اینها شومنن به جای دانشمند. یعنی افرادی هستن که آدمای خلاقی هستن، اهل ابتکارن، اما اهل معلومات نیستن. با داشتن یه معلومات سطحی و خوب سرهم کردن اینها، میتونن کلاسی رو اداره کنن، جلسه ای رو اداره کنن، لکچری رو ارائه بکنن، این کارا رو میتونن انجام بدن. ولی اگر تو کلاسی آدم مطلع دقیق وجود داشته باشه، اونجا مچشون حسابی میگیره. به عنوان نمونه از همین افرادی که شما میفرمایید، کسی برای من نقل کرد گفت که اینا، یکیشون گفته که فرض فرمایید ما کتاب شولتز رو قبول نداریم. حالا اونا اسلام رو قبول ندارن اب نداره، ولی اینا کتابای رسمی روانشناسی رو خب قبول ندارن. گفتن ما کتاب شولتز رو قبول نداریم. خب باش قبول نداری، اب نداره. دلیل چیه قبول نداری؟ دلیلم این است که در این کتاب مثلا فرض فرمایید بله فروید گفته است که ما اگر از مثلا سیاهی میترسیم، اگر از تاریکی میترسیم، مال این بوده که 10000 سال پیش یه زنی بوده، اون از تاریکی میترسیده، روح او الان در بدن ما به شکل تناسخ حلول کرده و حالا ما از این میترسیم. خب واقعا نظر فروید اینه؟ این یه چیزی شنیده درباره ناخودآگاه جمعی که نظر فروید هم نیست، نظر یونگه. بعدم ناخودآگاه جمعی هیچ ارتباطی به مسئله تناسخ نداره. ببینید یه چیزهایی از دور شنیدن، اصلا اینا لای کتابا رو باز نکردن. بابا یه دفعه ورق بزنید خب که بدونی این حرفی که تو میزنی اصلا مال فروید نیست، مال یونگ است. بعدم یونگ نگفته تناسخ، گفته ناخودآگاه جمعی. قصه دیگری داره. حالا این که اصلا کسی حرف یونگ رو قبول کرده یا نکرده هم یه بحث دیگری، یه نظری داده. معناش این نیست که ما این کتاب رو بگیریم به قول اون آقا بندازیم تو سطل زباله. که کتابی سه سری نظرات توشه، ما مطالعه میکنیم، چیزایی به درد بخورش رو میبریم استفاده میکنیم، یه چیزاش هم ممکنه قبول نکنیم میذاریم کنار، عیبی نداره. اما معناش نیست که کتاب بندازی توی سطل زباله. و شما با علم که مخالفی، با دین هم که مخالفی، پس شما چی هستی؟ شما الان از چه موضعی حرف میزنی؟ از موضع مثلا فالگیری حرف میزنی؟ چی میگی؟ کتاب چاپ جدیده. تازه ببخشید، تازه مگر فروید زنده است که الان چیزی به نظر خودش اضافه کنه که جدید و قدیمش با هم دیگه فرق؟ اتفاقا اگر شما بخوایی روانشناسی تاریخی بخونی، شولتز یه کتاب روانشناسی تاریخیه، شولتز یه کتاب روانشناسی تاریخ، اگر شما بخوایی روانشناسی تاریخی بخونی، یعنی برگردی ببینی واقعا قدیمی ها حرفشون چی بوده، خب هرچی قدیمی تر باشه، هرچی نوشته های خودشون رو بخونی خب دقیق تره. مگه شما میخوای نظریات جدید رو بخونی که بعد کتاب جدید باشه؟ خب میخوای نظریات قدیمی رو بخونی؟ مگه اونا زندن که چیزی به حرفشون اضافه کم کرده باشن؟ این حرفا چیه؟ الان ببینید چند تا ترجمه از کتاب شولتز تو بازار هست، همش هم عین همه، نگاه کنید مترجمای مختلف، ولی هم یه نتیجه گرفتن. این چه حرفیه؟ من بیشتر تصور میکنم، ببینید مثلا از برداشتی که این آقا از نظرات فروید داره که اصلا فروید و با یونگ قاطی کرده، یونگ هم درست نفهمیده، نشون میده که اصلا این کتابو نگاه نکرده، اصلا نخونده این کتابو. تمام. سوال دیگه؟ اشکال نداره عوض بکنیم موضوع. عوض بکنیم یکی از سوالی که من در مورد روانشناسی اسلامی اینه که خب شما میخواید مثلا سازه مثل سازه کنید مثل توکل. حالا فرض کنید با یک ملاقات با کسی که حالا در واقع نوعی تربیت شده، در واقع نوعی از تربیت بزرگ شده که اصلا
اینجور مباحث هست که توکل و معنای اینا براش معنایی نداشته. بله. مثلا توی سیستم بزرگ نشده که بخواد توکل براش معنایی داشته باشه.
بله.
حالا شما چطور میخواید از این معنای توکل از این قرآن و احادیث براش به صورت حالا
ببینید همونطوری که اولین بار که اسلام آمد به چه کسانی نازل شد؟ به آدمای مشرک بت پرستی که هیچ تربیت دینی نداشتن. بعد از اینا چی ساخت؟ از اینا ابوذر ساخت، از اینا مقداد ساخت، از اینا مگه چه ایبی داره؟ اگه قرار باشه که این آموزه ها فقط رو کسانی اثر کنه که قبول دارن، که خب این آموزه ها بی اثر میشه که اصلا. اینا لابد یه اثری داره روی حتی افرادی که قبول ندارن اول. وقتی ما بگیم خیلی ها میپذیرن. بعد ما نمیخواییم تحمیل بکنیم به دیگران، ما دعوت میخواییم بکنیم. ببینید دوستان، بعضی ها فکر میکنن اگه شما مثلا تو کار روان درمانی اسم دین آوردی، الان شما رفتی تو فاز تحمیل ارزش های خودت به بیمار. ولی اینطور نیست. بذارم من مثال بزنم برای در درمان CBT، درمان شناختی رفتاری، ما چی میکنیم برای بیمار؟ ما میگیم ببین آقای بیمار، خانم بیمار، شما این طرز فکرت غلطه، این طرز فکرت غیر منطقیه، این باید به این صورت اصلاح بشه. خب این الان تحمیله؟ خب این نظر منه که این غیر منطقیه. او از نظر خودش یه عمری این چی بوده؟ منطقی بوده اون طرز فکر، فیلتر ذهنی داشته، کمال طلب بوده، عادت به پیشداوری های منفی داشته، عمری برای خودش اونا منطقی حساب می شدن. الان من میخوام بهش بگم اینا غیر منطقیه، میخوام باوراشو بشکنم، بگم اینا غیر منطقیه، اگه شما خوب بشی باید از این وجه جور دیگه فکر بکنی، این مدلی باید فکر بکنی. من دارم بهش تحمیل میکنم یا دارم دعوتش میکنم از یک تفکر غیر منطقی بیاد به یه تفکر منطقی. کدومه، تحمیل یا دعوته؟ دعوته. تحمیل اصلا غیر ممکنه، ما که به زور که نمیتونیم فکر کسی رو عوض بکنیم، حتی اگه بخوایم هم نمیتونیم، او که غیر ممکنه. پس تحمیلی نمیتواند در کار باشه، اما دعوت میتونه در کار باشه. ما میگیم شما بیا به جای توکل کودکانه توکل بالغانه انجام بده. مسیر اینه، یا جون به جای توکل کودکانه توکل بالغانه انجام بده. مثلا در موضوع توکل میگیم میگه توکل کودکانه چیه؟ میگیم توکل کودکانه اینه که تو فکر بکنی چون به خدا توکل کردی، خدا موظف همون کاری رو بکنه که تو میخوای. این توکل کودکانه است. بالغانه‌اش چی میشه؟ بالغانه‌اش اینه که بگی چون من به خدا اعتماد کردم، خدا همون کاری رو میکنه که به نفع منه، نه حتما اونی که من میخوام. این بالغانه‌شه. از این بعد اینطوری فکر کن حالت خوب میشه. این عین کاریه که ما تو چی میکنیم؟ تو CBT میکنیم. اگه این عیب داره خب اونم عیب داره. بنابراین هیچ تحمیلی وجود نداره و دعوت مردم، حتی اونایی که اعتقاد ندارن به ارزش‌های دینی، کاری هست که پیغمبران انجام دادن و موفق بودن، ما هم میتوانیم انجام بدیم بدون تحمیل، بدون اکراه، لا اکراه فی الدین، ها، بدون اینکه تحمیل بکنیم، اما دعوت میکنیم، عرضه میکنیم، میگیم ببین اینجوری هم میتونی فکر بکنی، ولی اینجوری حالت بهتر. میبره امتحان میکنه، نتیجه میگیره، میپذیره. و خیلی ما از اینا داشتیم، موارد بسیار زیاد داشتیم. سوال هست بازم؟ وقت تمامه؟ خسته نباشیم تا انشالله بعد از این